بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان من زرنگز نوروزشاه از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگا پیشنهادی شما میکنم. نخست توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز 19 ایول. پیر محمدزاده و غربتی به افرادگرایی و همکاری با حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت متهم میشوند. مخالفان این را رد میکنند.
غربتی عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست و هیچگاه عضو این حزب نبود.
تحریم ها علیه روسیه تاجیکستان را به جستجوی بازارهای نوی واردات مال و محصولات مجبور کرده است. و 11 ساکن بازداشت شده دهه قرغونچی از قرقیزستان به تاجیکستان برگردانیده شدند.
همه آدم خودش و اعصاب خودشان جریمه ایمونی پرداخته بودند.
مقامات تاجیکستان باز یک خبرنگار دیگر را برای همکاری با سازمان در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی متهم کردند. عبدالله غربتی که اول به زوراوری نسبت کارمندان پلیس گمان بر بود، اکنون نسبتش اتهامی جدی‌تر اعلان شد. عبدالستار پیر محمدزاده به افرادگرایی متهم شده است. درباره سرنوشت این و دیگر ژورنالیستان تاجیک همکسبانشان امروز از وزیر کارهای داخلی پرسان شدند.
مسئولین وزارت کارهای داخلی اتهام های نو علیه دو روزنامه‌نگار بازداشت شده را شرح دادند. به گفته مقامات عبدالستار پیر محمدزاده به افرادگرایی گمان بر می شود. این روزنامه‌نگار روز 9 ایول با اتهام اطاعت نکردن به کارمندان پلیس بازداشت شده بود.
عبدالستار پیر محمدزاده برای صادر کردن جنایت خصوصی اکستریس باشد با ماده 307 علاوه 1 کدیسی جنیتی جمهوری تاجیکستان پیشبینی گردیده پرونده جنیتی آغاز کرده شده نامبرده در حبس پیشکی قرار دارد تفتیشات پیشکی ادامه
یافته.
پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده اتهام اعلان کرده مقامات را به اساس می دانند. یکی از خویشاوندان این روزنامه‌نگار گفت 11 روز می شود که پیر محمدزاده را ندیدند و نمی دانند که او چه احوال دارد. عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نویبر سال 2020 و بعدی نوارش در روز پرزیدنت معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تقسیم می راند، اما از جریمه های هنگفت و بهوده و بهوده ناظرانی را بداد آمده است. قضیه روزنامه‌نگار دیگر عبدالله غربتی هم در این نشست بحث شد. روزنامه‌نگاران پرسیدند که غربتی با کدام اتهام گمان بردانسته می شود. پاسخ مقامات چنین بود.
غربتی برای استفاده زوراوری و مقابل نماینده حاکمیت دولتی و تحقیر او اینچون برای عزاوی و تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلام
عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شد. در آغاز او را به زوراوری نسبت کارمندان پلیس گمان بر می‌دانستند، اما پیوندانش به بی‌گناهی او تاکید داشته گفتند عبدالله چگونه در داخل اداره پلیس به کارمندان مقامات حمله کرده است. عبدالستار پیر محمدزاده و عبدالله غربتی که با اتهام‌های مانند بازداشت شده بودند اکنون در روبروی عیب‌نامه‌های جدی‌تر قرار گرفتند.
غربتی عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست و هیچگاه عضو این حزب نبود و اینها همه تهمت‌های بی اساس و ساخته هستند.
در دو ماه اخیر مقامات 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک را بازداشت کردند. سازمان‌های حامی حقوق از بدتر شدن وضع آزادی بیان در تاجیکستان نگرانی کرده از مقامات خواستند روزنامه‌نگاران بازداشت شده را رها کنند.
در ضمن در نشست امروزه وزیر کارهای داخلی گفت تحقیق قضیه حمله به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش ورمیا در دوشنبه زیر نظارت او قرار دارد. دو ماه پیش شخصان نامعلوم به 4 خبرنگار رادیوی آزادی و نستایش ورمیا در دوشنبه حمله کرده تلفن و کامرای آنها را گرفتند. مقامات تا حال حملهوران را بازداشت نکردند. خبرنگاری آزادی در نشست امروزه از رمضان رحیم‌زاده سبب پرسید.
مخصوصا همین حدیثه ای که سر زده است
من چندین مرتبه در جلسه ها با سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه سپاری شدم که زیر نظر من میشوند، تفتیش میکنید، جستجو میکنید، دستگیر میکنید و من گزارش میکنید. من در اشتراک دارم و سپاری شدگی هستم، زیر نظرات من است.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه امروز به ایران سفر کرد تا با رهبری ایران و ترکیه در تهران ملاقات کند. این سومین سفر پوتین به خارج از روسیه پس از آغاز حمله بی‌دلیل به اوکراین است. مقامات روسیه گفتند پوتین در این سفر با همتایانش بحران سوریه و راه‌های بیرون کردن غلای اوکراین از طریق راه‌های بحری را مطرح خواهد کرد. پیش از برنامه از ایلیا جزائری خبرنگار رادیوی فردا پرسیدیم که پس از جنگ اوکراین در مناسبت ایران و روسیه چه تغییراتی شد و هدف این سفر چی است؟
خب ایجاد یک جبهه که از اهداف آقای پوتین هست، از میان متحدان خودش جمهوری اسلامی ایران از متحدان نظام آقای پوتین در روسیه هست، برای همین این مسئله الان برای روسیه بسیار مهم است. مسئله دیگه این هست که ایران تجربه تحریم طولانی داره، سالهاست که تحت تحریم جامعه جهانی و همچنین غرب هست و راه‌های دور زدن تحریم رو هم درش تجربه داره و بسیار از تحلیلگران میگن که روسیه به دنبال این هست که از این تجربه ایران استفاده کنه که چطور میشه تحریم‌ها رو دور زد، با تجربه که روسیه هم در تحت تحریم‌های غرب قرار داره به خاطر جنگ اوکراین.
بله، رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه نیز با پوتین در تهران ملاقات خواهد کرد. از ایلیا جزائری پرسیدیم که در این شرایط به جز بحران سوریه و راه‌های امنی بیرون کردن غلای اوکراین چی موضوع دیگری میتواند مطرح شود؟
در این میان ترکیه الان یک خواستهایی در سوریه داره علیه کردهایی که در شمال سوریه در حال جنگن و اونها رو گروه های تروریستی میدونه. ترکیه در صدد عملیات نظامی در سوریه است. همچین عملیاتی باید به لحاظ نظامی اگر بخواد موفق باشه باید با هماهنگی صورت بگیره، هماهنگی کشورهای صاحب نفوذ در سوریه. روسیه و ایران از کشورهای صاحب نفوذ در سوریه هستن و متحدان نظام سوریه هستن. اگر بخواد عملیات ترکیه علیه کردها با مانع روبرو نشه، برای همین به نظر میرسه ترکیه نیاز این رو داره که هماهنگ کنه این عملیاتش رو با کشورهای ایران و روسیه که در سوریه حضور نظامی دارن.
تشکر همکارم ایلیا جزائری از رادیوی فردا بود که در برای سفر پوتین به تهران صحبت کرد. در حالی که امریکا تاجیکستان را یکی از کشورهای احتمالی برای دور زدن تحریم‌های ضد روسیه نام برده است، مقامات در دوشنبه میگویند قاعده‌های تحریم‌ها را رعایت خواهد کرد. عین زمان به گفته آنها تاجیکستان تلاش دارد برای حل مشکلاتی که در نتیجه تحریم‌ها به وجود آمدند چاره‌هایی را روی دست بگیرند. این چاره‌ها از واردات محصولات از کشورهای دیگر و تشویق استحصالات داخلی عبارت بوده است. تحریم و محدودسازی ها برای تاجیکستان چی مشکل پیش آورده است؟ مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
مقامات تاجیک اعتراف می کنند که تحریم های غرب علیه روسیه به اقتصاد تاجیکستان تاثیر منفی می رساند. کشورهای غربی به دلیل حمله بی اساس روسیه به اوکراین علیه مسکو تحریم های سخت جاری کردند. کارشناسان از آغاز هشدار می دادند که تأثیر تحریم ها در تاجیکستان نیز احساس خواهد شد.
در حال حاضر شریک مهم استراتژی تاجیکستان روسیه است و البته بعد جاری نمودن تحریم ها علیه روسیه به بعضی از سمت های استراتژی ما تاثیر می رسانند. آن سمت هایی که به آنها تاجیکستان بستگی زیاد دارد، پیش از همه این عرصه گاز و نفت است. تامین بازار تاجیکستان با محصولات نفت و گاز. غیر از این امروز ما تمام محدودیت ها را که خود روسیه جاری نمود در مورد انتقال گندم، این به فعالیت شرکت های وطنی که با کارکرد و استحصال محصولات گندمی سر و کار داشتند هم تاثیر کرد.
مسکو یکی از شریکان اساسی تجارتی دوشنبه است. سال گذشته دادگیری میان دو کشور 1.2 میلیارد دلار بود. بعد جاری شدن تحریم ها علیه روسیه این آمار قریب 50% زیاد شد. مقامداران تاجیک امید دارند که
تاجیکستان از تحریم ها ممکن فایده هم بیند.
همین تاثیر روی سانکسای روسیه به اون آورده رساند که مثلا ما حوزه فکری تستر سازمان دادن کارخانه‌های کارکردی روان در تاجیکستان کردیم.
مقامات تاجیک گفتند برای کم کردن تاثیر تحریم ها به تاجیکستان برنامه تهیه کردند. جزئیات این برنامه معلوم نیست. برخی کارشناسان رای حل مسئله را چنین میبینند.
فکر میکنند که یکان راهی نمی دیورسیفیکاسی هم واردات است هم دیورسیفیکاسی صادرات است. ما باز یک بار دیگه دیده برای من گوه میکنند که بسیار نمودای محصولات ما میتوانیم که از هندوستان خریم، از پاکستان خریم، از مصر خریم، از اماراتهای عرب خریم، از ترکیه خریم.
وزارت مالیه یا خزانه‌داری آمریکا تاجیکستان را در روی خط کشورهای قرار داده است که کالاهای تحریم شده احتمال توسط آنها به بازارهای روسیه و بلاروس وارد شوند. برخی کارشناسان در دوشنبه هشدار می‌دهند که مقامات باید احتیاطکار باشند چون نقص تحریم‌ها می‌تواند برای تاجیکستان مشکل‌های نو ایجاد کند. پیشتر آمریکا یک شرکت ازبکستانی را برای دور زدن تحریم ها مجازات کرده بود.
اخباری آزادی را ادامه می دهیم. بعد از دو ماه خبری پرسر و صدای بازداشت 11 ساکن تاجیکستان در قرقیزستان، مقامات ناحیه جبار رسولوف این واقعه را شرح دادند. آنها با عبور غیر قانونی مرز گناهکار می شدند. مسئولین حکومت ناحیه می گویند اکثر بازداشت شده ها رها شده، حالا در حدود تاجیکستانند. فرزان محمدی به ناحیه جبار رسولوف سفر و در این باره گزارش تهیه کرد.
11 ساکن دهه مرزی قرغانچه ناحیه جبار رسولوف که در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان به عبور غیرقانونی مرز عیبدار شدند، بعد پرداخت تاوان به خانه های خود برگشتند. نمایندگان حکومت ناحیه جبار رسولوف در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفتند که این گروه ساکنان را یک صاحبکار همسایه کشوری تاجیکستان به کار جلب کرده است.
باید مقام کارمندان مقام حکومت جمهوری قرغیزستان بازداشت کردن، بعد از وای همون صاحبکار همون قرغیزستان باید این وای کار میفرمیدن، همون آدم خودشون اعصاب خودشون جریمه این وای پرداخت کردن از طرف این وای درمون باید دستورت کرده شده میدن.
این ساکنان اولی ماه می هنگام کار در کان انگشت شهرک سلوکته هممرز با دهه قرغانچه بازداشت و سیوم ایون در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان محاکمه شدند. دفتر مطبوعات دادگاه بادکن روز ششم ایون به بخش قرغیزی رادیو آزادی خبر داده بود که شهروندان تاجیکستان به پرداخت 50,000 سامی معادل 7,000 سامانی محکوم شدند. طرف تاجیکستان درباره این واقعه تا نشست خبری حکومت محلی سکوت اختیار کرد. در دهه قرغانچه بیش از 5,000 کس زندگی میکنند و با قرغیزستان حدود 30 کیلومتر مرز مشترک دارند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال آخر و در پی بد شدن این روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. چند پیش تاجیکستان 13 شهروند قرغیزستان را آزاد و به کشور همسایه سپرد. آنها نیز به گذشت غیرقانونی از مرز بین دو دولت گناهگار می شدند. تاجیکستان با قرغیزستان 980 کیلومتر مرز دارد که قسمی از آن مشخص و نشانه گذاری نشده است. در دهه های نزد مرزی زود زود مناقشه ساکنان و مرزبانان دو طرف ثبت می شود. در نزاهای دو سال آخر از دو طرف ده ها کس کشته و زخمی و ده ها منزل و انشاءات سوخته و ویران شدند. انجام زودتری نشانگذاری قطعه های بحثی را راه مهمی ختم خشونت ها می گویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
ساکنان ازبکستان دوامی هفته های اخیر بیشتر از کمبود پول نقد و اسعار خارجی شکایت میکنند. عکس و ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شدند نشان میدهند شهروندان ازبکستان برای گرفتن پول نقد در نزد بانکمات ها نوبت میستند. برخی از آنها میگویند بانکمات ها چند روز میشود پول نقد ندارند. بانک مرکزی ازبکستان در پس منظر کمچین شدن نقدینه آمار انتقال پول از خارج به این کشور را در ماه ینور ایونی سال 2022 نشر کرده است. اخبار آزادی را به پایان میبریم. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. بیننده عزیز، خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی، شبکه های آزادی ویدیو در یوتیوب، در صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک، به افراطگرایی متهم شده است. او را 9 ایول ماموران شعبه کارهای داخلی شهر وحدت به گمان اطاعت نکردن به امری کارمندان پلیس بازداشت کردند. نزدیکانش به بیگناهی او باور دارند. شادی حفیظاده، سرداری ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی، روز 19 ایول در نشست خبری گفت علیه پیرمحمدزاده بر اساس ماده 307 پرونده جنایی باز شد. این بند قانون دعوت عموی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی را در نظر دارد و از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند.
برای صادر کردن جنایت های خصوصیت اکستریمیستی باشد با ماده 307 علاوه 1 کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیشبینی گردیده پرونده جنایتی آغاز کرده شده نامبرده در حبس پیشکی قرار دارد.
نزدیکان عبدالستار پیرمحمدزاده میگویند در باره اتهام اعلان شده علیه روزنامه‌نگار از رسانه‌ها آگاه شدند. یکی از پیوندانش اتهام را بی اساس دانست و گفت همش دروغ است. پیشتر مسئولان دادستانی کل تاجیکستان گفتند روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده به اتهام اطاعت نکردن به طلبات ماموران میلیسه تا روز 19 ایول به حبس گرفته شده است. روسیه روزنامه‌نگار اوکراینی دیمیتری گاردون را تحت پیگرد فدرالی قرار داده است. در این باره خبرگزاری ریا نوواسی با تکیه به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع داد. روزنامه‌نگار اوکراینی در دایره یک پرونده جنایی تحت پیگرد قرار داده شده است، ولی این پرونده بر اساس کدام بند بازگشته است معلوم نیست. این نهاد از جمله ادعا دارد که روزنامه‌نگار در پخش شبکه تلویزیونی اوکراین به حمله مسلحانه به روسیه و آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه آن با استفاده از سلاح هسته‌ای دعوت کرده است. دیمیتری گاردون، روزنامه‌نگار برنده برنامه ویزیت دیمیتری گاردون و سردبیر سامانه اینترنتی گاردون است. او مؤلف مصاحبه‌های سرشمار با سیاستمداران، فرهنگیان و ورزشکاران میباشد. رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، گفت تحقیق قضیه حمله به خبرنگاران رادیو آزادی و تلویزیون نسیه ویریمه در دوشنبه زیر نظارت او قرار دارد. 2 ماه پیش شخصان نامعلوم به 4 خبرنگار رادیو آزادی و نسیه ویریمه در دوشنبه حمله کرده تلفن و کامری آنها را گرفتند. مقامات حال حملهوران را بازداشت نکردند. رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی، روز 19 ایول ضمن نشست خبری گفت در این جلسه ها برای تحقیق قضیه به سردار ریاست کارهای داخلی دوشنبه سپارش داده است، زیر نظارت من است، گفت رحیمزاده. وزیر در پاسخ به سؤال آن که چرا تا حال حملهوران به خبرنگاران آشکار نشدند، پاسخی مشخص نداد. تنها گفت جنایت هایی هست که آشکار نمی شود. یک ماه پیش شعبه کارهای داخلی ناحیه سینادو در پیوند به حمله به خبرنگاران و نواربردان رادیو آزادی و تلویزیون نسیه ویریمه در دوشنبه به اتهام غارتگری پرونده جنایی کشاده آنها را جبر دیده اعلان کرد. معلوم نیست چرا تا حال شخصان حملهور آشکار نشدند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز 19 ایول به تهران می رود، جایی که به همتایان ایرانی و ترکش ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان دیدار و گفتگو خواهد داشت. انتظار می رود در صحبت ها از سرگیری صادرات غله اوکراینی و نزاع در روسیه بررسی شود. پوتین در جریان سفر نخستینش به یک کشور بیرون از قلمرو شوروی سابق، از زمان تجاوز روسیه به اوکراین، با آیت الله علی خامنه ای، رهبر عالی ایران، نیز ملاقات خواهد کرد و در آخر ماه ایون به تاجیکستان و ترکمنستان، 2 کشور سابق اتحاد شوروی سفر کرده بود. یوری اوشاکوف، مشاور پوتین در امور سیاست خارجی، به خبرنگاران در مسکو گفت ملاقات پوتین با اردوغان درباره کشادن راه‌های بسته غله اوکراین است. روسیه در بحر سیاه یک عده بندرهای اوکراین را اشغال نموده، بندرهای باقی مانده از جمله ادسا را بمب باران کرده است. اوکراین با هدف جلوگیری از اشغال بندرهایش گرد و اطراف آنها را مینه‌کاری نمود. طبق گزارش های رسیده، در رفت مذاکرات روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل پیشرفت حاصل شده است که صادرات گندم اوکراین به خارج این کشور را کفالت می‌دهد. سخنگوی داستانی کل ازبکستان حیات شمس‌الدینوف خبر داد که شماره قربانیان حادثه 1 و 2 ایول در شهر نقوز قره‌قالپاقستان به 21 نفر رسید. متاسفانه صرف نظر از کوشش طبیبان 3 نفر دیگر فوتیده است، اطلاع داد او. قبلا خبر داده شد که در حادثه های نقوز 18 نفر با شمول 4 کارمند مقامات حفظ حقوق جان باخته است. به گفته شمس‌الدینوف در حال حاضر در بیمارخانه 16 تن دیگر بستری می باشد و جمعاً در نتیجه این آرامه ها 274 کس برای کمک طبی مراجعه کرده است. بنابرای اطلاع داستانی 141 کارمند مقامات حفظ حقوق و 16 ساکن محلی که جراحات جسمانی برداشتند جبر دیده اعتراف گشتند. اعتراضات در شهر نقوز مرکزی قره‌قالپاقستان روزهای 1 و 2 ایول ضد وارد کردن تغییر ایلاوه ها به کنسوسی ازبکستان که حذف خودمختاری این منطقه را پیش بینی میکرد سر زدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالستار پیرمحمدزاده روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک به افرادگرایی متهم شده است. او را 9 ایال ماموران شعبه کارهای داخلی شهر وحدت به گمان اطاعت نکردن به امر کارمندان پلیس بازداشت کرده بودند. نزدیکانش به بیگناهی او باور دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. شادی حفیظزاده سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی روز 19 ایل در نشست خبری گفت:
عبدالستار محمدزاده برای صادر کردن جنایت‌های خصوصی اکسپریس باشد با ماده 307 ایلاوه 1 کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیشبینی گردیده پرونده جنایتی آغاز کرده شده، نامبرده در حبس پیشکی قرار دارد، تفتیشات پیشکی ادامه یافته است.
نزدیکان عبدالستار پیرمحمدزاده میگویند درباره اتهام اعلان شده علیه روزنامه‌نگار از رسانه‌ها آگاه شدند. یکی از پیوندانش اتهام را به اساس دانست و گفت همه اش دروغ است. پیشتر مسئولان دادستانی کل تاجیکستان گفتند روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده به اتهام اطاعت نکردن به طلبات ماموران میلیسه تا روز 19 ایول به حبس گرفته شده است. پیوندان پیرمحمدزاده گفته بودند مسئولین شعبه کارهای داخلی شهر وحدت این روزنامه‌نگار را برای گرفتن تلفنش دعوت کرده دیگر رها نکردند. عبدالستار پیرمحمدزاده پیشتر گفته بود او را چند مرتبه با بازپرسی دعوت کردند. پیوندان عبدالستار پیرمحمدزاده ژورنالیست تاجیک گفتند تلاش هایشان برای دیداربینی با او بی نتیجه بود و دوام بیشتر از یک هفته بازداشت درباره او هیچ اطلاع ندارند و از مکان نگهداری و وضع صحتی اش بی خبرند. عبدالستار پیرمحمدزاده خبرنگاری سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعد نوارش در روز پرزیدنت معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های هنگفت و بهوده و بیهوده ناظران راه بداد آمده است. در 2 ماه اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک از سوی مقامات با اتهام های گوناگون بازداشت شدند. سازمان های حامی حقوق بارها از مقامات طلب کردند که خبرنگاران را آزاد کنند.
باز در چهره خاموشی حیات خنده زد، چشمی گناه آمون زد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسای هستی سوزد، حسرتی بوسای هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی ساتی هنگامی ویدا بر لب شعله‌ی حسرت افرو، یادی آن خنده‌ی بی‌رنگ و خمود که سر و پا وجودم را سوخت، که سر و پا وجودم را سوخت، که سر و پا وجودم را سوخت. شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش نگه تش نبود دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سار آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات دیگنه برگانه آخیراتش میگند بر جانت آخیراتش میگند بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی هستی سوزد.
صدها نفر ختم کنندگان مؤسسه های اولی و کسبی برای خدمت در ارتش به نیروهای مصالحه تاجیکستان دو طالبانه پیوستند. مقامات میگویند اینها اکثرا ختم کرده های رشته حقوق شناسی هستند. در موسم بهاری دعوت به ارتش وزارت معارف و علم با ارسال یک نامه خواست دانشگاه ها ترتیب گذراندن امتحان های حتمی پیش از مهلت را برای ختم کنندگانی که میخواهند در صف ارتش خدمت کنند راه اندازی سازند. هرچند برخی دانشجویان گفتند در دانشگاه مسئولان عریضه های آماده را آورده از آنها خواستند زیرش امضا گذارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان روز 19 ایول در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت
2333 نفر ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات عالی کسبی به صف ارتش رفتند و بیشتر آنهایی که به صف ارتش رفتند اینها نفرانی هستند که رشته حقوق ختم کردند و شما خبردار هستید که طبق قانون توزیع در جمهوری تاجیکستان هستند نفرانی که به در صف یعنی ساختاری قدرتی فعالیت میکنند اینو باید حتما در صف ارتش خدمت کرده باشند.
بر اساس قانون نوی خدمت در ارتش جوانانی که کافدرهای نظامی را ختم میکنند تنها بعد از 12 ماه خدمت در ارتش صاحب رتبه افسری احتیاطی خواهند شد. در گذشته ختم کرده های دانشگاه‌هایی که دارای کافدرهای حربی بودند با اشتراک در دوره‌های 40 روزه صاحب بلیط حربی شده رتبه میگرفتند. ماگیسترانت ها و اسپیرانت ها به فرق از سال های قبلی این گونه امتیاز ندارند. موفق قانون پیشینه آنها حق به تاخیر گذاشتن خدمت سربازی را هنگام تحصیل داشتند. رحیم سعیدزاده وزیر معارف گفت تحصیل در زینه ماگیستراتورا نیز یک زینه تحصیلات عالی است و زمان تحصیل ماگیسترانت ها نیز باید از خدمت در صف ارتش آزاد باشند. اما همزمان وی افزود
لیکن یک نکته دیگر فراموش کردن نکن است که هر یک نفری که مرد است مخصوصا من فکر میکنم باید اینا حتما در صف حقوق مسلح خدمت کنند.
صاحب نظران میگویند دعوت اجباری ماگیسترانت ها و اسپیرانت ها زمانی تحصیل به ارتش باعث آن شده است که اکثری آنها از ادامه تحصیل دست کشیده یا به مهاجرت کاری رفتند و یا به کارهای دیگر مشغولند. تحلیلگران بخش معارف بر اینند که برای با اصول اجباری جلب نکردن دانشجویان به ارتش شیوه دعوت تغییر داده و همزمان تربیه و تندرستی جوانان از اویله و زینه مکتبی راه اندازی شود. منیره عنایتوه وزیر سابق معارف تاجیکستان 19 ایول در صحبت به رادیوی آزادی گفت ارتش کشور به جوانان نیاز دارد که خواهش داوطلبانه خدمت کردن را دارند.
اسپیرانت می شود به نقش حیاتش دیگه و این مسئله کوری حربی است و نقشه گرفته است نیست و می خواهد که این کسی مشغول شود بزار آدم با چیزی که تیار شد کدام کسی که از خود خواهد باید اجرا کند.
مقامات میگویند بر اساس طرح نو تنها جوانانی که در رشته دکترانتورا تحصیل میکنند از خدمت آزاد هستند. اگرچه نگرانی ها از کاهش داوطلبان تحصیل در دانشگاه ها از جمله رشته های ماگیستراتورا و اسپیرانتورا شنیده می شود، اما مسئولان وزارت معارف کشور میگویند جلب دانشجویان خواهشمند به ارتش هیچ جای نگرانی ندارد و پس از یک سال خدمت جوانان می توانند کار و تحصیل را در زینه های ماگیستر و بخش های دیگر ادامه دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
رهبریت بانک ملی تاجیکستان ادعا دارد که با استفاده از فیشنگ‌هایی که در اختیار دارند نظام بانکی کشور را در سطح معتدل نگاه داشتند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. فردوس طالب‌زاده معاون رئیس بانک ملی روز 18 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت در 6 ماه امسال سطح تورم 4.1% را تشکیل داده است که این نشان داد در مقایسه با همین دوره سال گذشته 2 بند فایزی زیاد است.
نشان دهنده مذکور اساساً از حساب بالاروی نرخ محصولات خوراکواری 7% و مولهای غیر خوراکواری 2.3% به عمل آمد. همزمان در این دوره پسروی نرخ ارزش خدمات رسانی های پولی به قید گرفته شد که آن -1.1% را تشکیل نموده است.
تورم 4.1% از سوی معاون رئیس بانک ملی در حال صدا می‌دهد که افزایش نرخ محصولات نیازی اولیه طی 6 ماه اخیر بارها باعث نگرانی ساکنان شده است. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی روز 18 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت نشان دادی رهبریت بانک ملی در مورد سطح تورم دور از واقعیت است.
4% تورم هیچ ممکن نیست. تو مقایسه کن مثلا با روسیه، یک کشوری که تمام تحریم‌ها به سر روسیه اعمال شده است. یکی تورمی اونا 4% نیست، 8-10% اونا راست میگن، چرا دروغ میگن؟ ولی تاجیکستان ما که تمام محصولاتی که حال مردم استفاده میبره از روسیه میارن، از همه چی مهم مواد سوخت است. این خودش معلوم است که تورم همه این دیکی اینا میگن ما پیش روی تورم ها گرفتیم چکار کردیم بسمارون کردیم همش گفی بیرونه هم.
نمایندگان بانک ملی طور در نشست خبری این نهاد اطلاع دادند همچون چاره پیشگیری کننده برای کاهش فشارهای قربی تورمی در حجم 3.3 میلیارد تومانی مزایده فروش خوازهای قیمتناک را برگزار نمودند. با قول فردوس طالب‌زاده معاون رئیس بانک ملی همچنین در حجم 64 میلیون دلار به تشکیلات های قرضی اسعار خارجی فروختند. بر اساس نشان دادهای بانک ملی قربی دلار نسبت به سومانی در ماه های ینور ایون امسال به اندازه 6.57% پایین شده است. در تاجیکستان اکثر وقت سبب گرانی نرخ را به افزایش قرب دلار رب می‌دادند، ولی در بیشتر از یک ماه اخیر که قرب دلار به طور نظره از پایین آمد نرخ‌ها ارزان نشدند. ساکنان نیز بیشتر می‌پرسند که چرا با وجود کاهش قرب دلار نرخ‌ها گران باقی ماندند. عبدمنان شیرعلیوف تحلیلگر اقتصادی می‌گوید در تاجیکستان که اکثر سوها‌ها به خصوص واردات محصولات نیازی اولیه مونوپولیا شده است، چشم داشتن پایین روی قیمت‌ها با تغییریابی قرب پول تنها سادگی است. کارشناس دیگر ذوالفقار اسماعیلیان برای نظر است که قرب اسعار خارجی به نرخ محصولاتی که از خارجه وارد می‌شود می‌تواند تاثیر گذارد، ولی به قول او با دلیل آن که در تاجیکستان تنظیم نرخ‌ها درست برآمده نشده است، با وجود تغییریابی اسعار خارجی نرخ‌ها گرانند. پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های کشورهای غربی به نظام بانکداری روسیه، تاثیر آن به بانک‌های تاجیکستان رسید. کارشناسان تهیه یک برنامه ضد بحرانی را ضرور می‌حسابند. در بانک ملی تاجیکستان گفتند برای پیشگیری از خوف‌های احتمالی در نظام بانکداری نقشه چاره‌بینی‌های آماده دارند، ولی جزئیات آن را شرح ندادند. نمایندگان بانک ملی می‌گویند در این نیم سال اکثر نشان‌دهی‌هایشان به طور مثبت جنبه شده است، ولی کارشناسان در این باره شبهه دارند.
تو هم یادی بکن از من، تو
پی حمله مسلحانه روسیه به اوکراین دوشنبه وادار شده است مسیر واردات شکر به کشور را از این دو کشور به پاکستان و هند عوض کند. به گفته مقامات کمیته امنیت آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان، در نیم ساله اولی سال جاری از این دو کشور بیش از 87,000 تن شکر وارد کرده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته تقریبا 3,000 تن بیشتر بوده است. نان و شکر از غذای سرمصرف تاجیکستانی ها دانسته می شود و به این دلیل کمبود آنها می تواند باعث نگرانی ساکنان باشد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. محمد سید فیض‌الله‌زاده رئیس کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان در نشست خبری در پاسخ به نگرانی خبرنگاران وابسته به احتمال کمبود شکر در بازارهای کشور در پی حمله نظامی روسیه به ضد اوکراین این امر را به پایان نامید و گفت که در نتیجه متشنج شدن وضعیت در اوکراین که یکی از صادرکننده‌های اصلی شکر به تاجیکستان دانسته می‌شود، مقامات تصمیم گرفتند که مسیر واردات این محصولات را از پاکستان و هند بیشتر کنند.
بعدی حادثه های اوکراین ما اساساً شکر را از هند و پاکستان وارد میکنیم. ما حالا اساساً با این دو کشور دادو گرفت داریم.
محمد سید فیض‌الله‌زاده اطمینان داد که شکر در انبارها به طور کافی ذخیره شده است و نباید مایه نگرانی ساکنان باشد. در حالی که برخی از کتبانه های تاجیکستانی ادعا دارند که صفت شکر پاکستانی و هندی در مقایسه با شکر روسیگی و اوکراینی چندان شیرین نیست، بابی شاه دولت شاهزاده رهبر بخش کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری در شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت که تولید شکر در همه کشورها طبق معیارهای بین‌المللی صورت می‌گیرد و فرقیت در آنها دیده نمی‌شود. اما برخی از صاحب نظران می‌گویند که واردات شکر از هند و پاکستان با خطرهای امنیتی روبرو است، زیرا به گفته اکرام قربانوف سابق رهبر بخش کشاورزی تاجیکستان، با این دو کشور ارتباط روی آهن وجود ندارد و مقدار زیاد شکر را باید تنها با ماشین‌های بارکش از راه زمینی توسط قلمرو افغانستان وارد کرد.
البته خطرناک، لیکن دیگر راه نیست که سمالات که دوی فراد و قیمت خیمت نفراد دیگر لازش نیست. همینجور افغانستان اخوان این وقت مدارد همه باید بار میکنه دو پمان به نیزن از او باید گفتن اینجور میکشوستم.
طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان، در 4 ماه اولی سال جاری به کشور 31,700 تن شکر با مبلغ بیش از 19 میلیون دلاری آمریکایی وارد شده است. سال قبل در این مدت به تاجیکستان بیش از 144,000 تن شکر با مبلغ 57 میلیون دلاری آمریکایی وارد شده بود. حالا 83% واردات شکر به تاجیکستان از هند بوده است. در دورنمای نشاندادهای اقتصادی تاجیکستان گفته می شود که کشور می خواهد تا سال 2023 واردات شکر را تا 204,000 تن افزایش دهد. تصمیم چنین افزایش با در نظر داشت افزایش اهالی کشور که تا آخر سال جاری به 10 میلیون نفر خواهد رسید گرفته شده است. مقامات به این نظرند که هر یک شخص در تاجیکستان همه روزه تا 55 گرم شکر استعمال می کند. اما مشاهده ها حاکی که در اصل هر یک تاجیکستانی نان و شکر رو بیشتر از پیشبینی های مقامات استعمال میکنند که با کمبود مبلغ برای خریداری انواع دیگر محصولات بستگی دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یازده ساکنی دهه مرزی قرغانچه ناحیه جبار رسولوف که در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان به عبور غیرقانونی مرز عیدار شدند، بعد پرداخت تاوان به خانه های خود برگشتند. نمایندگان حکومت ناحیه جبار رسولوف در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفتند که این گروه ساکنان را یک صاحبکار همسایه کشوری تاجیکستان به کار جلب کرده است.
مقام کارمندان مقام روز خود جمهوری قرغیزستان بازداشت کردن، بعد از وای همون صاحب کار همون قرغیزستان بود. اینو یه کار میفرمیدن اما اودا خودش اعصاب خودشون جریمه ایمای پرداخت کرده از طرف ایمای ایدامو باید دستورش کرده شده میاد.
این ساکنان اولی ماه می هنگام کار در کان انگشت شهرک سلوکته هممرز با دهه قرغانچه بازداشت و 3 میلیون در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان محاکمه شدند. دفتر مطبوعات دادگاه بادکن روز 6 میلیون به بخش قرغیزی رادیو آزادی خبر داده بود که شهروندان تاجیکستان به پرداخت 50000 سامی معادل 7000 سامانی محکوم شدند. طرف تاجیکستان درباره این واقعه تا نشست خبری حکومت محلی سکوت اختیار کرد. در دهه قرغانچه بیش از 5000 کس زندگی میکنند و با قرغیزستان حدود 30 کیلومتر مرز مشترک دارند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر و در پی بد شدن این روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. چند پیش تاجیکستان 13 شهروند قرغیزستان را آزاد و به کشور همسایه سپرد. آنها نیز به گذشت غیرقانونی از مرز بین دو دولت گناهگار می شدند. تاجیکستان با قرغیزستان 980 کیلومتر مرز دارد که قسمی از آن مشخص و نشانه گذاری نشده است. در دهه های نزد مرزی زود مناقشه ساکنان و مرزبانان دو طرف ثبت می شود. در نزاهای دو سال اخیر از دو طرف ده ها کس کشته و زخمی و ده ها منزل و انشاءات سوخته و ویران شدند. انجام زودتری نشانگذاری قطعه های بحثی را راه مهمی ختم خشونت ها می گویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از بگفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت بی خونریزی رفع شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نست موضوعی برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف الله سفاروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان را ببینیم که گفت بغیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه.
در اون شان قدر شاهد استی رئیس نایه را لک کردن. معاونی رئیس نایه می باشد زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد به زن مش می بردارن؟ دیگر معاونی را وای کردن. و ببینید وقتی که کلان را گذاشتن در تیرپاره کرد، 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردن، یک کس تلف شد. خیلی دیگر علاجی دیگر نبود. ما می دانستیم که همین چیزا اونا یراق و اصله همه یه چیزا رو می دانستیم. ماستا را می ترکاندن در روشان. کپرکار را می ترکاندن. های ما امر دادم که بینید تا حد امکان یراق به دستا را بزرگ کرد یا که با دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی را که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف الله سفاروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه های آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح داد. یعنی به مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جامعه گذشتند، یکم راه رو بستند، دویم پراندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات آن یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر ری همون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنند و غیره و کزمان. لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدنت رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدنت میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود. این حادثه ها رو ما در دیگر جای ها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمانی عراقناک استادن، آدمانی خوفناک استادن، آدمانی تیار شده برای یک عملیات استادن. در این حالت ها حکومت دیگر علاج ندارد.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود. به نظر شما مهدی صابر، واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بی خونریزی مسئله حل شود، خصوصا بی خونریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز، سلام و درود به استاد سفاروف. ما یک ادبیات بسیار بای و رنگین داریم که سراسر از همون پند و نصیحت است. میگم که خون را به خون میشوند یا که برادر به پیش برادر به جنگ نباید دگر باشد داشت نمونند. و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها را به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشی نبر. اگر برای گفتشی نمیشد، میتونستم به همین واسطه مثلا آهسته آهسته همه گروه ها رو بازداشت کنم و به یک جنگ و تیرپرانی و به مرد رو نارام کردن آوره نرسوند. همه خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردی ما اصلا بیشتر این همه صلح صلاح هست، گفته بزار است.
تشکر زیاد. جناب سفاروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمی توانستن با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن آنها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل می کردن؟ شما به این چی می گویید؟
من هم دستگیری می کنم این موقع را که می شود چون این کار کرد. لیکن ببینید که خیلی که یک امین در یک مقاله شطان خواجه نوشته بود، بعضن خشتبادی و به هم نزدیکی و یک دیگر را دستگیری کردن گروه ها با آن آورده می رساند که عموما موقع حکومت تنگ کرده می شود. حکومت را عموما اعتراف نمی کنند.
احترام نمیکنن و خودشون به خودشون هر کدومشون یک گروه تشکیل میکنن.
اگر مثلا من در این میشدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم، چون که از همون تجربه که در دوره جنگ شهروندی بود، همون گروه های اسلامی که شما هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علو میفرستم، در همین خواجه علو یک قسم نظام میساختم و را در همین جای دائمی خدمت تشکیل میکردم به همون میفرستم. این راه میشه که مردم تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان به دیگر جای انتقال میدادیم و آنها را اصلا سرحد را پسمونی میکردم.
تشکر. ببینید، امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواسته است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف الله سفروف به این مسئله چی میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد به آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها کوچ بندن در آنجا زندگی کنند، ولی این گروه ها نخواستند این و نمیدونم محمد باقر بود یا کدومش بود، طالب بیانبیک و به نزدیکی یکی سوال دارن که ما دوتن پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در اونجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتن. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکان ساختار یا مافیای باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست پس چرا در اونجا این قدر سخت میستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیاهای جهانی منفیتجوی گیاپولیتیکی علاقمند نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولتی ما از اونها استفاده کردند و کرده هم میتوانستند همه وقت، چون که ما میدونیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجیکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت نخوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقعی بدخشان خیلی موقعی از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب پذیر است، بیم بهتر است.
ببینید، بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند، چون با وجود تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم، از کدوم دیگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر به شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسچا، در مومین‌آباد، شروع‌بود، در بدخشان این جاها یخیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کلام یک گروهی که مخصوص باز اعتبار خواسته بیرون از حکومت داشته باشد نیست، و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش می‌کند، چون میگن جسمانی و عقلی خودش را برای حمایه سرحد وطن اگر صرف میکردن البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارا هست یا که مسائل اجتماعی است؟ چون که این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده میشود، به این مسئله چی میگید شما؟
البته گفتم که زمینه های اجتماعی هم دارد، همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر ناحیه ها هم احساس میکنیم که.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفروف راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مسئله؟
بله استاد، سیف الله سفروف خیلی خوب خیلی کردن. همه این نارامی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصرف که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان اکشاف احالی خیلی هم زیاد است، برای فراگیرتن به تعلیم و جای کار و دانشگاه ها این کنیت ها نه همه به همه مساید است. از این رو بیا که خود محل هم نو برابر اکشاف یا فیصده است. در مدت من همین دوره شروعی تا 30 سال استفاده در تمام بدرشان یک کارخانه موافق همون طلبات محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاری بدخشان داریم، کندمی های فدنان داریم، تمام سیستم های دوره مندلی در اینجا وجود دارد، اما همه نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستن یک راه بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این را هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوبی این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوال گذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد. جناب سفر و شما چی میگوید؟
در این تظاهرات
یعنی که منظورم سرکوبی تظاهرات است، یعنی در سرکوبی تظاهرات چین دست دارد؟
نه، چین یکان ویده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالتی بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشان میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از روده همه آن وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمیکنیم و حاجت به این هم نیست، فقط باید که مردم بدخشان دانند که
جناب مهدی صابر شما به همین سوال چه میگویید؟
پیش از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد اینجا دو سناری است. سناری یکی که چرا مثلا تا این وقت این گروه را سرکوب نکردن، لیکن یکی یک بار این گروه را سرکوب کردن. پیش از همه اگر به یاد بیاریم هر کسی که آدمی حربی است جنگ را میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده تو برای اخیبا در خورد تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری، ابراهیموف، گروه مثلا منصور معکلوف، گروه رحمان سنگین، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همین گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 تا 2015 هم سلاح میمادی خود در زمین میماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اون اخیبای اونها بودن و اونها با واسطه راه های گوناگون رفت آمد داشتن، سلاح و مهمات میگیرتن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه ها سرکوب کرده شدن و به همین فعالیتی گروه های تروریستی در تاجیکستان هم قبل گردید و همه این گروه ها رو به واسطه حکومت تروریستی سرکوب کردن و اخیرا گروه این گروه عبدالرحیم و گروه علاءالدین دولتوف که در سال 2011 سرکوب کرده شدن. اکنون بینه که مرا از ماه سپتامبر سال 2021 اعضای طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردن و سراسر افغانستان رو به دست گرفتن. این با اون اول که در حدودهای در داخل تاجیکستان گروه های اصلاح و دیگر گروه های حرکت اسلامی ازبکستان اینا یک چیکار خود دارن، از هم رو وقت میپویستن برای از نه و بده سیلا بیتن از هم با جنگ کردن یک کنکرات ها فراهم آمد و برای حکومت تاجیکستان در چنین شرایط در داخل گروه های
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود. جناب سیف الله سفر از شما شروع میکنیم.
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکان امکانیتی با وجود آمدن گروه های جنایتکار را اجازت دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسر اونها باز یک بار دیگر